Decidías por pasión, te has seguido matar, por ti se moró. O mande dar, tabigo. برکه دو چشمت نگره بازنده گم کرده را به شب را سرگشته چون پرنده من رفت خلبت عشق هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم من با تو خون گرفتم از خنده چه گفتم چشم تو شاعر سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی آنگاه ای پرنده بار دگر من راه به خلوتش هرگز نبرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان و بخصوص شما تاجیکستانیان عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما را میشنوید. من مطربه شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی. امروز پنجشنبه 17 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 16 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 9 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکند به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر رو خواهد چنید. برنامه بعدی پرده از آفتاب خواهد بود. سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان رو خواهد چنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران را خواهد چنید. برنامه بعدی سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه امشب ایمو مثل همیشه حکایت های ادبی از این را هم خواهد چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
پایان 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر تاریخی اصفهان ایران. پوتین در دیدار با امام علی رحمان در دوشنبه: تاجیکستان متحد قابل اعتماد است. و تفاهمنامه تبادل 10 میلیون گردشگر بین ایران و عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با مخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. مراسم اختتامیه 37مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با معرفی برترین ها در تالار اجلاس سران شهر تاریخی اصفهان برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان را در این باره با هم می شنویم.
بچه مردم درخشید. در اختتامیه 37مین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، بچه مردم با کسب 5 پروانه زرین رکورددار شد.
ما می‌خواستیم ارتباط برقرار کنیم. گویا این اتفاق افتاده.
پروانه زرین بهترین بازیگر این بخش نیز به بازیگر هانی از دانمارک تعلق گرفت. جایزه ویژه صلح شهید بهنام محمدی هم به فریدون نجفی برای کارگردانی موی گرگ اهدا شد.
از همینجا تقدیم میکنم به کودکانی که زندگی کردن ولی هیچ وقت کودکی نکردن.
در بخش ملی جشنواره هم دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک به نفس جعفری برای فیلم دختر برقی 2 اهدا شد. همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر کودک نیز به محمود بیور برای فیلم جادو عروسک ها اهدا شد.
من واقعا واسه این فیلم خیلی تلاش کردم.
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان به محمد رضا آلیور برای فیلم موی گرگ رسید. تندیس پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان نیز به ستایش دهقان برای فیلم چشم بادومی تعلق گرفت. هیئت داوران بخش ملی جایزه ویژه خود را به ابراهیم امینی کارگردان فیلم چشم بادومی اهدا کرد.
فیلممون درباره هویت.
جایزه داوران کودک برای بهترین فیلم 37مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به فیلم دختر برقی 2 به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین قناعت اهدا شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم شناخت مخاطب را گامی برای رونق سینمای کودک و نوجوان دانست.
هم کارگردان هم فیلمنامه‌نویس طبیعتاً باید کودک جدید را بشناسد.
آنطور که معاون سیمای رسانه ملی میگوید، رسانه ملی تمام قد کنار جشنواره فیلم کودک و نوجوان
بیش از 1200 دقیقه تا ظهر امروز که اختتامیه خودش دوباره به این آمار اضافه میکنه پوشش داشتیم.
محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
پوتین تاجیکستان را متحد قابل اعتماد خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با امالی رحمان همتای تاجیک خود این کشور را متحد قابل اعتماد خواند و اظهار داشت که روابط در همه زمینه ها بین دو طرف رو به توسعه است. با گزارش تارنامه رسانه جمهوری تاجیکستان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست سیاسی مرکزی روسیه و اجلاس سران کشورهای اتحاد دولت های مستقل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده، امروز پنجشنبه با امالی رحمان همتای تاجیک خود دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار تاجیکستان را متحد قابل اعتماد خواند و اظهار داشت که روابط در همه زمینه ها از جمله دفاعی و امنیتی رو به توسعه است. امالی رحمان هم در این دیدار از گسترش روابط بین دو کشور در حوزه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه، امنیتی و منطقه‌ای و بین المللی ابراز خرسندی کرد. وی افزود روسیه و تاجیکستان به طور فعال در حال توسعه روابط اقتصادی هستند و گردش مالی تجاری دو جانبه در حال افزایش است. امامعلی رحمان با بیان اینکه روسیه شریک اصلی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان است، خاطر نشان کرد که نتایج مذاکرات هیئت‌های این دو کشور برابط دوشنبه مسکو رونق تازه خواهد بخشید. نشست یاسای مرکزی روسیه و اجلاس سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل امروز و فردا با حضور رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و روسیه در کاخ ملت ریاست جمهوری تاجیکستان در حال برگزاری است. هدف از این نشست بررسی حوزه‌های همکاری چند جانبه بین منطقه آسیای مرکزی و روسیه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و امنیتی است و تمرکز ویژه بر هماهنگی عملیات‌ها در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر تهدیدات فرامرزی خواهد بود. در پایان بیانیه مشترک صادر و برنامه اقدام مشترک تصویب خواهد شد. در همین راستا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همزمان با این نشست تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده است. سفیر روسیه در تاجیکستان میگوید 170 شرکت روسی برای بومیسازی تولید در تاجیکستان ابراز علاقه کرده اند. طرف روسی 500 میلیون روبل برای ایجاد یک پارک صنعتی مشترک در دوشنبه کمک خواهد کرد. سیمیون گریگوروف سفیر روسیه در تاجیکستان در مصاحبه اظهار داشت ایجاد یک پارک صنعتی مشترک در دوشنبه گام استراتژی در جهت توسعه یک اقتصاد با ارزش افزوده بالا خواهد بود. با گفته این دیپلمات روس، اجرای این پروژه امکان توسعه فراوری مواد اولیه داخلی، ایجاد مشاغل جدید، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش پتانسیل صادرات و کاهش وابستگی به واردات را فراهم می‌کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و تبادل اسیران را اعلام کرد. با گزارش پارس توده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد پس از مذاکرات مسئولانه و جدی که توسط جنبش و گروه های مقاومت فلسطین درباره پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در مصر با هدف پایان دادن به جنگ نسل کشی علیه مردم فلسطین و عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه انجام شد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین دستیابی و توافق را اعلام میکند که شامل پایان جنگ علیه غزه، عقب نشینی اشغالگران و ورود کمک ها و تبادل اسیران است. با سفر هیئت گردشگری ایران به عراق، نخستین تفاهمنامه افزایش 10 میلیون گردشگران دو کشور در بغداد امضا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از بغداد.
در آبهای آرام بصره کشتی حامل نخستین هیئت گردشگری ایران پهلو گرفت. میهمانان ایرانی این بار آمده بودند تا پیوند سفرهای مردمی میان دو ملت را تقویت کنند.
جاذبه های گردشگری ایران ای بسا خیلی از کشورهای اروپایی هم بهتره، ولی خب آشنایی وجود نداره. انشاءالله با همت این گردشگران این ظرفیت ها شناخته بشه و مردم عزیز بصره به ایران و مردم عزیز ایران به بصره و کشور عراق سفر.
پس از بصره مسیر سفر هیئت به بغداد ادامه یافت.
با حضور نمایندگان ده ها شرکت گردشگری ایرانی در بغداد، تفاهم‌نامه های همکاری میان وزارت گردشگری عراق و بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. این تفاهم‌نامه ها با هدف گسترش تعاملات گردشگری، تسهیل سفر زائران و افزایش تبادل گردشگر میان ایران و عراق منعقد شد.
گردشگری در واقع رسالتی برای پیوند ملت هاست. وزارت گردشگری عراق در توسعه این بخش تاکید دارد. طبق اولویت‌های دولت، همکاری با ایران در این زمینه اهمیتی ویژه‌ای دارد.
کشور همسایه ما عراق بیش از 50% سهم گردشگری ما را تأمین می‌کند و متقابلاً ما هم همینجور، و باید بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و بر اساس تجربیات خودم عرض می‌کنم که اولویت اول باید با کشورهای منطقه خودمون باشه.
در سال گذشته و بر اساس آمار بیش از 3.5 میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر کردند. اما آیا این رقم با عمق پیوند دو ملت تناسب دارد؟
تو 3 سال آینده امید داریم که این تعداد به 5 میلیون نفر افزایش پیدا کنه. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم حمایت و تسهیلگری هست از بخش خصوصی.
مجلس شورای اسلامی با تصویب برنامه توسعه هفتم کشور هدف گذاری که کرده، ما باید در افق 1408 به 15 میلیون گردشگر برسیم و ظرفیت کشور عراق برای اعزام گردشگر و ظرفیت ایران برای اعزام گردشگر به عراق در کنار زیارت‌های مذهبی که ما داریم یکی از مؤلفه‌های مرتوجه مجلس شورای اسلامیه.
در عراق بیش از 1300 شرکت گردشگری فعال است. جالب است بدانید بسیاری از آنها از ده ها اثر تاریخی و باستانی ایران بی اطلاعند. اما سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد و رایزن فرهنگی با تشریح جزئیات به میزبانان عراقی 27 اثر تاریخی و فرهنگی ایران را معرفی کردند. آثاری که برای خیلی از فعالان گردشگری جالب و قابل توجه بود. هیئت گردشگری جمهوری اسلامی ایران پس از بصره و بغداد به کربلا سفر خواهد کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. ایران به لحاظ داشتن ذخایر فلز مس در رده پنجم جهان قرار دارد. این در حالی است که قرار است ظرفیت تولید کنسنتراته مس نیز بر اساس برنامه هفتم پیشرفت و بیش از 3 میلیون تن در سال افزایش یابد. در همین رابطه گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از ارتقا و پیشرفت‌های فیزیکی و تولیدی واحدهای مس ایران را با هم می‌شنویم.
ثروتی که از دل زمین بیرون کشیده می شود. و با دانش مهندسان ایرانی در مسیر ارزآوری هدایت می شود. داستان مس، این فلز سرخ، از همان ابتدا جذاب است.
ما به لحاظ در واقع ذخایر رتبه پنجم رو تو دنیا به خودمون اختصاص دادیم.
ذخایری که با رکورد شکنی ها در حفاری ها و اکتشافات به دست آمده.
امسال 500 هزار متر حفاری داریم انجام میدیم. ما مثلا معدن سلیدونمون، چیزی که خارجی ها ردش کرده بودن، همین حفاری ها تبدیلش کنن به دومین معدن بزرگ در واقع استان کرمان.
با همین در واقع دست فرمون تونستیم 6% از ذخایر دنیا رو به خودمون اختصاص بدیم و 60 میلیون تن در واقع مس رو بتونیم شناسایی بکنیم.
اما با همه اینها ایران در تولید کنسانتره مس رتبه 15 دنیا را به خود اختصاص داده، جایگاهی که در حال ارتقا است.
واحد تقلیز 3 سنگون، 3 و 4 سرچشمه و 3 میدوک که در قرارداد شده و در دست اجرا هستن، میتونه تولیدات کنسانتره که الان قریب 1,300,000 تن هست رو به بالای 3 میلیون تن در سالهای آتی برسونه.
تو محدوده سنگون خدمتون عرض بکنم، اولین کارخونه 21 میلیون تنی در حال احداث هست که چیزی اولوش 55% پیشرفت فیزیکی داره. تو منطقه که هیچ کس جز ایران در واقع این واحدهای 21 میلیون تنی نداره، اونم با پیشرفت 55%. این واحدها واقعا رتبه ما رو در دنیا از 15 به 8 ارتقا میده.
و بر همین اساس در برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده که کاتود یا همان صفحات مسی و کنسانتره مس ارزآوری 8 میلیارد دلاری را نصیب کشورمان کند.
اولویت بندی هایی که کردیم در حوزه کنسانتره بالای 90% برنامه رو محقق بکنیم، در حوزه کاتود هم بالای 70% رو حتما محقق خواهیم کرد.
نفت مگه چقدر درآمد ایجاد میکنه برای کشور؟ خب طبیعتاً این پتانسیل در کشور وجود داره، مخصوصا در مس که ما هم ذخایرش رو داریم و هم بازار مصرفش رو داریم.
و هر آنچه که در صنعت مس تا به امروز اتفاق افتاده به پشتوانه بومی سازی و تکیه بر دانش داخلی بوده. بر اساس آخرین آمار اعلامی بیش از 70% نیاز این صنعت در داخل کشور تولید می شود که گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی ها و افزایش بهره وری است. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز ملی آزمون تاجیکستان نتایج مسابقه توزیع مجدد آزمون‌های دور سوم را در 6 اکتبر اعلان کرد. در مجموع 15703 متقاضی در دور سوم شرکت کردند. 12583 نفر در مرحله اول قبول شدند و 2147 نفر دیگر با وجود شرایط شرکت در مسابقه نمره‌های قابل قبول کسب کردند. کسانی که دانشجو شدند باید مدارک خود را تا 9 اکتبر به مؤسسات آموزش عالی ارائه دهند. در وارد مراکز آموزش انتخاب مجدد شرکت کنند. فقط متقاضیانی که در توزیع اصلی و تکراری دوره سوم موفق نشدند واجد شرایط در آزمون انتخاب مجدد هستند. امسال ثبت نام برای شرکت در امتحانات ورودی متمرکز در 4 دوره برگزار می شود. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. پایان 37 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در شهر تاریخی اصفهان ایران. پوتین در دیدار با امام‌علی رحمان در دوشنبه. تاجیکستان متحد قابل اعتماد است و تفاهم‌نامه تبادل 10 میلیون گردشگر بین ایران و عراق. از همراهی شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یادی خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 17 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 اکتبر سال 2025 میلادی. شست یک سال پیش در روز 17 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی، نویسنده، محقق و مترجم معاصر ایرانی استاد محمد ابراهیم آیتی درگذشت. دکتر محمد ابراهیم آیتی بیرجندی در سال 1293 هجری شمسی در گازار از توابع بیرجند در استان خراسان به دنیا آمد. وی از سن کودکی به فراگیری علم روی آورد و در مشهد از محضری استادان همچون ادیب نیشابوری، شیخ هاشم قزوینی و شیخ مجتبی قزوینی بهره برد و در طول دهه 1320 در بیرجند و وعظ و تدریس اشتغال داشت. دکتر آیتی سپس راهی تهران شد و از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران در رشته فلسفه اسلامی درجه دکترا گرفت. پس از آن در همین دانشکده به تدریس روی آورد و سالیان به این کار مشغول بود. او یکی از روحانیون آگاه به زمان خود و از جمله همفکران حضرات آیات سید محمودی طالقانی و استاد شهید مرتضی مطهری بود و در انتشار نشری گفتار ما نقش مؤثر ایفا کرد. از این محقق برجسته آثار متعدد برجا مانده که تألیف سرمایه سخن، گفتار عاشورا، تاریخ پیامبر اسلام، تصحیح تفسیر شریف لاهیجی، ترجمه افکار جاوید محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آینه اسلام از آن گروهند. دکتر محمد ابراهیم آیتی سرانجام در روزی 17 مهر ماه سال 1343 هجری شمسی بر اثر سانحه اتومبیل در سن 50 سالگی درگذشت. چلوشی سال پیش در روز 9 اکتبر سال 1979 میلادی نور محمد ترکی، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و نویسنده افغان کشته شد. نور محمد ترکی در روز 14 ایونی سال 1917 میلادی در ولسوالی ناوی ولایت غزنی افغانستان و در خانواده از قبیله غلجایی به دنیا آمد. او پس از تحصیل در دانشگاه کابل فعالیت‌های خود را با عنوان روزنامه‌نگار آغاز کرد و در دهه 1940 میلادی چندین رمان و داستان کوتاه در سبک واقع‌گرایی سوسیالیستی نوشت. ترکی به همراه ببرک کارمل از بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و از سال 1965 تا سال 1979 دبیر کلی این حزب را بر عهده داشت. او در سال 1966 میلادی روزنامه خلق را به عنوان ارگان رسمی حزب منتشر کرد، اما انتشار آن به زودی ممنوع شد. در پی کودتای صبری 1978 با همکاری حفیظ الله امین و کارمل حکومتی داوود خان سرنگون شد و جمهوری دموکراتیک افغانستان تأسیس گردید. ترکی به ریاست شورای وزیران و سپس ریاست جمهوری رسید. دوران کوتاه حکومت او با اختلافات شدیدی درون حزبی و سرکوبی مخالفان همراه بود. سیاست‌های خشن دولت و تصفیه‌های درون حزبی شورش‌های گسترده مردمی را برانگیخت. روابط ترکی و امین با تدریج تیره شد و سرانجام در روز 14 سپتامبر سال 1979 ترکی برکنار و بازداشت گردید. او در روز 9 اکتبر همان سال به دستور حفیظ الله امین و بنابر روایت ها با خفه کردن به قتل رسید. رسانه های دولتی علت مرگ او را بیماری اعلام کردند. قتل ترکی یکی از بهانه های بود که شوروی را 2 ماه بعد به مداخله مستقیم نظامی در افغانستان واداشت. و 6 سال پیش در روز 17 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی محمد رضا شجریان موسیقیدان و خواننده مطرح موسیقی سنتی ایرانی درگذشت. شجریان 1 مهر ماه سال 1319 برابر به 1940 میلادی در شهر مشهد متولد شد. خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد و با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود مشغول به پرورش صدای خیش شد. در سال 1331 برابر با 1952 میلادی برای نخستین بار صدای تلاوت قرآنی او از طریق رادیو خراسان پخش شد. شجریان پس از دریافت دیپلم به استخدام آموزش پرورش درآمد و به تدریس مشغول شد و همزمان به فراگیری ساز سنتور پرداخت. شجریان در ادامه بر رادیو تلویزیون ایران می رود و در میان دوستداران خود با عنوان استاد آواز ایران و خسرو آواز ایران شناخته شد. بسیار او را از مهمترین چهره موسیقیایی ایران و یکی از نمادهای مهم فرهنگ و موسیقی ایران زمین می دانند. شجریان از آوازه بین‌المللی نیز برخوردار است و از بنیاد آقاخان جایزه خداوندگار موسیقی را دریافت کرد. این استاد آواز ایرانی سرانجام در روز 17 مهر ماه سال 1399 هجری شمسی پس از 4 سال تحمل سرطان در بیمارستان جمع از دنیا رفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 17 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 16 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سروی پنجکند رو میشنوید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم میکند. سروی پنجکند. پنجکند.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه برنامه یاد یار مهربان میهمان شما هستیم. امیدواریم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان این گفتار داشته باشید. دوستان گرامی، در برنامه گذشته گفتیم که قدمت شعر و شاعری در بین ایرانیان به پیش از میلاد مسیح میرسد و دوره قدرت و اعتلای آن را از عصر سامانی به بعد دانستند. به استناد تاریخ، سامانیان نقش ارزنده‌ای در شکوفایی زبان و ادبیات فارسی داشته اند و شهرهای سمرقند و بخارا از مراکز مهم علمی ادبی آن روز ایران به شمار می رفته است. قدمت شهرهای بخارا و سمرقند به زمانهای پیش از اسلام و قلمرو گسترده ایران باز می گردد. پژوهشگران بر پایه این قدمت این دو شهر به ویژه بخارا را شهر اسطوره ها دانستند، چرا که بر این باورند که گور افراسیاب و سیاوش در بخارا قرار داشته است. گور سیاوش در نزدیکی دروازه شرقی کهندس قرار داشته و در آنجا موبدان در نوروز پیش از برآمدن آفتاب خروس قربانی می کرده اند. همچنین در کتاب‌های کهن آمده است که مردم بخارا سرودهایی داشتند که در سوی سیاوش می‌خواندند. از همان آغاز دوران اسلامی ساختن بناهای اسلامی و مساجد در بخارا آغاز شد. برخی از جغرافی نویسان بخارا را زیباترین شهر سرزمین‌های اسلامی دانستند. همراهان گرامی، سامانیان در بخارا کتابخانه بزرگی فراهم آورده بودند که شاید بتوان آن را یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان آن روز به شمار آورد. دانشمند نامدار ابو علی سینا مدتی در این کتابخانه سرگرم مطالعه بوده و در سرگذشت خود شمعی درباره آن نوشته است. وی می نویسد: من وارد سرایی شدم که اتاقهای بسیار داشت و در هر اتاقی صندوقهای کتاب روی هم انباشته بودند. در اتاقی کتابهای عربی و شعر و در دیگری فقه. و بدین گونه در هر اتاقی کتابهای یکی از علوم. فهرست کتابها را مطالعه کردم. آنچه را بدان نیاز داشتم، خواستم و کتاب‌هایی دیدم که نامشان بر بسیاری از مردم پوشیده بود و من هم پیش از آن ندیده بودم و پس از آن هم ندیدم. در زمان رودکی شهر بخارا چون دیگر شهرهای آن سوی جیهون شهری بوده است که اکثریت سکنه آن را مردمی از نژاد ایرانی تشکیل می‌دادند. این شهر یکی از کهن‌ترین شهرهایی است که ایرانیان آن را به وجود آورده اند. زبان فارسی به ویژه از زمانی که سامانیان بخارا را پایتخت خود قرار دادند در آنجا گسترشی چشمگیر یافت، چنان که هنوز پس از هزار و اندی سال اکثر مردم بخارا به فارسی سخن میگویند. ماورالنهر در آن روزگار برای بسیاری از شاعران و نویسندگان جاذبه‌ای خاص داشت. همچنین وزارت کسانی چون ابوالفضل بلعمی که در این حال از نمایندگان نامدار دانش و ادب بودند در گسترش و پیشرفت علوم و ادبیات بی تأثیر نبوده است. پادشاهان سامانی دانشمندان و نویسندگان و شاعران را مورد حمایت خود قرار می دادند. همین امر موجب گرد آمدن گروه ادبا و شاعران و دانشمندان در بخارا شد و عظمتی چشمگیر به این شهر بخشید. دوستان گرامی، پیشرفت‌های اجتماعی و بازرگانی و همچنین ادوار خاص فرهنگی موجب شد عصری که با ظهور رودکی آغاز گردیده و تا حدود پایان قرن پنجم ادامه یافته بود، یکی از درخشان‌ترین آثار فرهنگی و علمی ایران و کشورهای اسلامی شمرده شود. همچنین این دوران یکی از دوران‌های زرین علم در جهان به شمار می‌آید. در این روزگاران بود که چهره‌هایی چون محمد ابن زکریای رازی، ابو نصر فارابی و اندکی دیرتر ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی و دیگران ظهور کردند. هم در این دوران بود که در رشته‌های گوناگون علوم کتاب‌های پرارزشی به رشته تحریر درآمد. کتاب‌هایی که برخی از آنها در تمام دوران اسلامی نمونه بهترین و اصیل‌ترین تألیفات در رشته خود شناخته شدند و برخی از این دانشمندان از چهره‌های درخشان در تاریخ دانش بشری قلمداد می‌شوند. همراهان گرامی، در حالی که سامانیان برای تحکیم موقعیت سیاسی و فرهنگی خود می‌کوشیدند و جوش و خروش ملی در نواحی شمال شرقی ایران آغاز شده و جنبش علمی و فرهنگی در حال شکوفایی بود، ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در یکی از روستاهای کوهستانی رودک سمرقند چشم به جهان گشود. تاریخ ولادت رودکی را کسی ضبط نکرده است، اما میتوان حدس زد که در حدود اواسط قرن سوم هجری قمری برابر با قرن نهم میلادی متولد شده است. تولد رودکی با تولد دو چهره از بزرگان تاریخ علم، یعنی زکریای رازی، پزشک نامدار ایرانی، و ابو نصر فارابی، فیلسوف نامی ایران زمین همراه بود. از نظر تاریخی نیز تولد او با گسترش وسیع قلمرو اسلام از سرزمین‌های آن سوی جیهون تا شمال آفریقا و غروب اروپا، یعنی اندلس، مقارن بود. از زندگی، تحصیلات و چگونگی آمدن رودکی از سمرقند به بخارا اطلاع دقیقی در دست نیست. محمد اوفی از جمله قدیمی‌ترین مؤلفانی است که از زندگی او خبر داشته و سه قرن پس از رودکی میزیسته است. اوفی در کتاب لباب الالباب خود درباره رودکی نقل کرده که وی در کودکی بسیار تیز هوش بوده و حافظه قوی داشته است و در 8 سالگی تمامی قرآن را از حفظ بوده است. او از کودکی شاعری را آغاز کرده، صدایی خوش داشته و بسیار زیبا چنگ می نواخته است. عزیزان همراه، رودکی در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. آوازه مهارت رودکی در نواختن موسیقی و سرودن شعر به همه جا رسیده بود. آوازه رودکی موجب شد که امیر نصر سامانی که در آن روزگار امیر خراسان بود، او را به دربار و نزد خود فراخواند. در روزگار رودکی و حتی تا اواخر قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در ایران شعر و موسیقی به هم پیوسته بود و شعر را جز با آهنگ‌های موسیقی نمی‌خواندند. آن دسته از شاعران که با موسیقی آشنایی نداشتند، برای رواج شعر خیش و برای اینکه مورد توجه ممدوح خیش، یعنی کسی که مورد متن یا ستایش قرار می گرفت، قرار بگیرند، شخصی را برای این کار استخدام می کردند که به او راوی می گفتند. راوی شعر را به همراه موسیقی می خواند. اما رودکی به این دو هنر بزرگ که در آن زمان لازمه شاعری محسوب می شد آشنایی کافی داشت. بنابراین اشعارش را خود می خواند و موسیقی نیز
می نواخت. با نگاهی به اشعار رودکی، حیطه دانش و معلومات او را می توان دریافت. مهارت بسیار در استفاده از لغات فارسی از جمله مهارت‌های رودکی است. هیچ فرهنگ لغت فارسی وجود ندارد که شاهدی از شعر شاعران داشته باشد و در آن میان ابیاتی چند از رودکی به عنوان شاهد معانی لغات ذکر نشده باشد. دوستان گرامی، از همراهی شما با دومین قسمت از برنامه یاد یار مهربان از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهانی گرامی، همکنون یک گوهر آماده پخش است، میشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان میطلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در سومین هفته برنامه گوهر، سومین گفتگو با خانم زرینه کشاورز رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
سوال پرسیدیم از مهمان محترم برنامه که به نظر ایشان زنان چگونه می توانند بین کار و منزل و همسر و فرزندشان توازن ایجاد کنند.
من همینجا به تهیه کننده برنامه سرکار خانم مجاب خدا قوت میگم، به خاطر اینکه در حوزه زنان تلاش میکنن و برنامه سازی میکنن. بانوانی همچون شما ارزشمندن و باید به دستانشون بوسه زد. امیدوارم که به دلیل مناعت طبعتون این جمله بنده رو از گفتگو حذف نکنید. اما خب بریم سراغ بقیه سالها. پرسیدید که چطور میشه بین کار و منزل و همسر توازن ایجاد کرد. ببینید، توازن بین کار و منزل و همسر و فرزند یه چیزی که اصلا ایده و باور شخص خود منه. توازن برقرار کردن، ببینید، یه هنر واقعیه. مهمترین نکتهش اینه که ما زنها باید اولویتامونو بشناسیم، برای زمانهامون یه برنامه ریزی داشته باشیم، بیاییم وظایفمونو تقسیم کنیم با همسرمون، از خانواده، از دوستانمون کمک بگیریم، بدون اینکه احساس گناه کنیم که اومدیم یه زمانی رو به خودمون اختصاص دادیم. حق داریم یه زمانهایی مال خودمون باشه، به خودسازی خودمون فکر کنیم، به کار خونمون برسیم. باید بتونیم ذهنمون رو رها کنیم، لحظات خوشی برای خانوادهمون داشته باشیم. ببین یه جمله میگم، اگر اون غذایی رو که ما روی اجاق میذاریم با لبخندمون باشه، با علاقه باشه، قطعاً که عشق و مهرش میاد توی زندگیمون. خیلی راهکار ساده است. من همیشه به خانوما میگم از در خونه میایین داخل، از محل کارتون یه دوش بگیرید، یه دوش خیلی کوتاه، برید به بقیه کار خونه برسید. یعنی خستگی رو بندازید دور، بشورید بره، بعد آدم جدیدی بشید که اونجا مادرید، همسرید.
سوال دیگری که از مهمان محترم برنامه پرسیدیم این بود که سلامت روان زنان به چه شرایطی بستگی دارد؟
سلامت روان زنها خب عوامل زیادی بستگی داره. من که متخصص نیستم، ولی خب توی سالهایی که کارشناسای زیادی در حوزه سلامت زنان داشتم، فهمیدم که محیطی که حمایت کنه زنها رو، روابط اجتماعی مثبت تو زندگی، هدف داشته باشن، اینا خیلی مهمه. توجه به خودمون، زمان گذاشتن برای تعطیلاتمون، آرامشمون. وقتی زن به خودش توجه کنه، احساس کنه که مورد حمایت، میتونه سلامت روان بهتری داشته باشه. یه جمله تکراری و کلیشه‌ای، هر چقدر به خودت عشق بدی، دیگران هم بهت عشق میدن.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
زرین جان کشاورز، به ما بگین که چرا بعضی از مردان جامعه ما دوست ندارن زنانشان مستقل باشن، کار کنن و در جامعه حضور داشته باشند؟
ها آدمو میسازه. من بسیار ناتوان و ضعیف بودم و تمام سختی‌هایی که در طول راه برام پیش اومد همه باعث رشد من شد. گاهی اوقات از همه اون سختی‌ها تشکر می‌کنم که برای من پله شدن که من بیام بالا.
بعضی از مردای جامعه دوست ندارن زنشون مستقل باشه. ببینید، اینکه چرا بعضی مردها دوست ندارن زناشون مستقل باشن، به عقیده من این موضوع خب ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی عمیقی داره. حالا بعضی مردا ممکنه تو جامعه بزرگ شده باشن که قوانینشون، باورهای سنتی که برش حاکمه، نمیتونن دیدگاه‌های مدرن رو درک کنن. حالا احساس تهدیدی که از بابت مستقل شدن زنها ممکنه باعث این رفتار بشه. ولی خب خوشبختانه میبینیم که آگاهی ها بیشتر شده، شناخت ها بیشتر شده، مردها تغییر کردن، از زنهای مستقلشون حمایت میکنن. ولی من آنچه که در اطراف خودم دیدم و گلایه دارم از هم جنس های خودم اینه که متاسفانه بعضی وقتها بعضی از زنها که مستقل میشن، کسب درآمد میکنن، نوعی غرور سراغشون میاد که فراموش میکنن همسرشون رو، فراموش میکنن خانوادهشون رو، فکر میکنن اگر درآمد داشته باشن، اگر جایگاه در جامعه داشته باشن، میتونن از پس زندگی بر بیان. ولی باور حقیقی اینه که خداوند انسانها رو دو نوع آفریده که کنار هم باشن. ما زنها در کنار مردها و مردها در کنار زنهاست که میتونیم احساس کامل خوشبختی رو داشته باشیم. من به عنوان یک کوچکتر از همه زنهای همجنس خودم، زنهایی که میخوان موفق باشن، خواهش میکنم ابتدا به محیط خانوادتون، به همسرتون، به فرزندتون، به خانوادتون اهمیت بدید و اگر روزی تاج قدرت رو بر سرتون گذاشتید، خدایی نکرده قدرت رو در کلامتون، در رفتارتون نشون ندید و لطافت زنانه رو در برخورد با افراد جامعه و مهمتر از همه با خانوادهی که باید بهشون عشق داشته باشید نشون بدید. اون وقته که سرسخت ترین مرد هم حامی شماست و کمک میکنه که در استقلالی که دارید موفق تر باشید.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
تشکر و سپاس فراوان داریم از مهمان محترم برنامه و پاسخهایی که به سوالات برنامه گوهر دادند. انشالله که طرف توجه و استفاده عزیزان قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.